نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار است که پاکستان اقدامات جدی را در پیوند بر روند صلح افغانستان انجام دهد. و قصر سفید اعلام کرد که دومین جلسه رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی، ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. ادامه رایزنی ها در مورد تشکیل تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان. روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان موقتا متوقف شد. و قصر سفید اتهام رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر رئیس جمهور این کشور را رد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان به هیچ تکت انتخاباتی نمی پیوندد. ریاست اجرایه افغانستان با ابراز این مطلب می گوید رایزنی ها در مورد دسته انتخاباتی آقای عبدالله جریان دارد. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
هنوز تصمیم نهایی نشده. رئیس اجرایی به هیچ تکیه با عنوان معاون خواهد رفت.
در این حال یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور فردا با دو معاونش به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان رسما ثبت نام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش گرفته شود گفته که رئیس جمهور غنی امرالله صالح سرپرست وزارت داخله افغانستان را به حیث معاون اول و سرور دانش را معاون دوم خود برگزیده است. روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به همکاری سازمان ملل متحد به افغانستان به خاطر فصل زمستان به گونه موقت متوقف شده است. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
از پاکستان روند برگشت داوطلبانه بر سه ماه تعطیل است که تقریبا تا پایان و دوم ماه فوریه این روند آغاز می شود. اما روزانه ما از اسلامی ایران نزدیک به 2600 الا 3000 تن برگشت کننده داریم و در این حال از جمهوری اسلامی پاکستان هم به روزانه نزدیک به 700 تن برگشت کننده است.
با گفته آقای جرأت در سال گذشته میلادی بیش از 790 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا به افغانستان بازگشتند. والی بغلان میگوید که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در منطقه دند شهاب‌الدین این ولایت، نو شورشی طالبان به شمول دو کماندان ارشد این گروه کشته شدند. عبدالحی نعمتی به رادیو آزادی گفت که این عملیات دیروز راه اندازی شد. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. دومین جلسه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. این را قصر سفید دیروز جمعه پس از آن اعلام کرد که یک جنرال ارشد کره شمالی در یک سفر استثنایی وارد واشنگتن شد. با گفته سارا سندر سخنگوی قصر سفید مکان این دیدار بعداً اعلام خواهد شد. سندر سفزود ترامپ و کیم یونگ چال مذاکره کننده ارشد کره شمالی و رئیس سابق استخبارات این کشور حدود 1.5 ساعت در مورد این جلسه و همچنان خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا گفتگو کردند. چال که به عنوان یک چهره تندرو شناخته می شود، به روز پنجشنبه وارد ایالات متحده شد. ترامپ و کیم برای نخستین بار در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم ملاقات کرده بودند. قصر سفید اتهام نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا را رد کرده است. پلوسی اتهام وارد کرده که رئیس جمهور امریکا با افشای سفر برنامه ریزی شده یک هیئت کانگرس امریکا به افغانستان، سربازان و غیر نظامیان امریکایی را که در افغانستان وظیفه اجرا می کنند، با خطر مواجه ساخته. دونالد ترامپ با فرستادن یک نامه به پلوسی مانع سفر این هیئت به رهبری او در یک طیاره نظامی به افغانستان شد. این هیئت می‌خواست با سربازان آمریکایی در افغانستان دیدار کند. ترامپ در نامه‌اش به پلوسی نوشته که در وضعیت موجود در آمریکا توسط طیاره دولتی نه بلکه با طیاره تجارتی سفر کنند. و پلیس خاص بلغاریا در یک عملیات هماهنگ یک گروه متهم به کمک مالی با تروریستان در خارج از این کشور را در هم شکسته و 43 تن را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کرده. ایوان گشف معاون لوی سارنبالی بلغاریا دیروز در یک نشست خبری گفت یکی از مظنونین شهروند سوریه است و در بلغاریا اقامت دائمی دارد. به گفته او گفته می شود این فرد برای شورشیان مسلح در خارج از این کشور پول انتقال می داد. گشف هویت مظنونین را افشا نکرده و این را نیز نگفته که شورشیان در کدام کشورها برای شورشیان پول فرستادند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه زلمه خلیلزاد امیدوار است که پاکستان اقدامات جدی را در پیوند بر روند صلح افغانستان انجام دهد. نظر یک تحلیلگر را در این مورد پرسیده ایم.
ما اعتقاد دارم که کشورهای منطقه بخصوص پاکستان این پیمان متقاعد شده باشد که اونا در پروسه صلح نقش عملی را انجام بده.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. دومین جلسه رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. بخش از برنامه تنزیه مربای مرچ ما به انتخابات و نامزدان انتخابات اختصاص یافته.
والا از کودکی اکشنگ علاقه زیاد به کاندید شدن داشتم و پدرم به من یگان مجله دکم کیانو انیس یگان اخبار اینی چیزا را می آورد که در سیاست بلد شوم و نه خود رساندم دیگه اکشنگ.
برنامه آشیانه را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که پاکستان در روند صلح افغانستان اقدامات جدی را روی دست گیرد. زلمه خلیلزاد دیروز به شمول عمران خان صدر اعظم پاکستان با وزیر خارجه و برخی مقام‌های دیگر آن کشور در اسلام آباد دیدار و در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرد. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ملاقات‌های روز جمعه خود با مقام‌های پاکستانی را مؤثر خوانده است. آقای خلیلزاد ناوقت دیروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در شهر اسلام آباد ملاقات کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان در این ملاقات دو طرف روی پیشرفت‌های روند صلح افغانستان و نقش پاکستان در این روند بحث و گفتگو کردند. همچنان گفته شده که در این ملاقات زلمه خلیلزاد در مورد سفرهای اخیرش به کشورهای منطقه جهت جلب همکاری‌ها در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان نیز به صدر اعظم پاکستان معلومات داده است. زلمه خلیلزاد پیش از ملاقاتش با صدر اعظم پاکستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور نیز گفتگو کرد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات خود با وزیر خارجه پاکستان در توییترش نوشت که او در دیدارش با شاه محمود قریشی روی نقش مهم کشورهای منطقه مانند پاکستان در روند صلح افغانستان صحبت کرده است. زلمه خلیلزاد در پیام توییترش افزوده که وزیر خارجه پاکستان برایش اطمینان داده است که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند. آقای خلیلزاد نوشته که برای پیشرفت‌های مزید در این راستا امیدوار است. اینکه آیا سفر فعلی نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان پردستاورد خواهد بود، انتظار خادم یکی از آگاهان امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت، با آنکه روند جلب همکاری‌ها برای صلح افغانستان داخل مرحله جدی شده است، اما هنوز هم برخی چالش‌ها فرارای این روند وجود دارند.
شک دارم که نه حکومت افغانستان و نه هم خلیلزاد در این سطح هستند. امروز هم تعبیری متغایر و مختلف به خاطر اردن صلح دارند. یک مسئله دوم که ما عقیده ندارم که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان تا امروز متقاعد شده باشه که اونا در پروسه صلح نقش عملی را انجام بده. سوم هم وجود ناظرین آزاد و مستقل که هاوی هندوستان، سعودی عربستان، قطر، دوبای، چین و روسیه و این کشورها باشد. حتی امروز ما تو یک ناظر نداریم که هم ناظر باشد اینا را ببینه. هر طرفی که تخلف میکردن و علیت میکردن هم پروسی صلح و هم تعهدات خود که اونا را باز افشا میکردن و در این زمان آهسته آهسته به حیثی زامن پروسی صلح مبادر میشد.
یک مقام ارشد سفارت افغانستان در اسلام آباد که نخواست نامش گرفته شود دیروز بر رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد در جریان بازدیدش از پاکستان با برخی از سفیران کشورهای دیگر نیز در مورد روند صلح افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. تلویزیون خصوصی جیوی پاکستان دیروز گزارش داد که در جریان ملاقات میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با وزیر خارجه پاکستان توافق شده تا دور بعدی مذاکرات با طالبان به میزبانی پاکستان صورت گیرد. در این حال یک منبع طالبان در قطر که نخواست نامش افشا شود شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که پاکستان از نماینده های طالبان در دفتر قطر دعوت کرده تا با زلمه خلیلزاد در اسلام آباد ملاقات کنند. زلمه خلیلزاد در ماه سپتامبر 2018 به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد و تاکنون چندین بار با نماینده های طالبان رو در رو ملاقات کرده است. پیش از سفر فعلیش به پاکستان آقای خلیلزاد به هند، امارات متحده عرب، چین و افغانستان نیز سفر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جنگ و ناامنی در ولایت بلخ هزاران خانواده را آواره ساخته. باشنده های ولسوالی های چهار بولک و چمتال ولایت بلخ در این مورد گله و شکایت دارند. بیشتر با مجیب حبیب زای.
جنگ و ناامنی در ولایت بلخ هزاران خانواده را بی سرپناه و آواره ساخته است. ساکنان ولسوالی های چهار بولک و چمتال در این ولایت میگویند که پس از حملات گروهی طالبان بر پوسته های امنیتی، عملیات ولید 34 در این مناطق آغاز شده و اما خیلی به کندی و پیش می رود. ساکنان این ولسوالی ها میگویند که در جنگ میان نیروهای افغان و شورشیان طالب به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است و هزاران تن در این مناطق مجبور به ترک ساحات مسکونی خود شدند. امام‌الدین و سید مسعود دو تن از باشنده های چهاربولک و چمتال در رابطه به رادیو آزادی گفتند.
حکایت مردم به این است که دولت به پوسته افراز کنه، یک عملیات گسترده را در اونجا انجام بده که مردم دوباره از شهر بره به مناطق خود. مردم که از ذرات پیشه است کدام آید دیگه نداره، چهار دانه مال داره، یک چنجری زمین است، با نامو کلش علاقه در طرف شهر آمده.
تمرک و سبا و لبک و در سبسپور و سپک و در طول نام ندی خودش دولت هم از سرک مانده کل چکوان و چواله دی عملیات کهی پا خود سرک مانده نور رو خود تبران کلتا نزیم بس کلی که من خود طالب شده منطقه وزد بیخی خراب سه زیدی خونه دولت ولی یه خود طالب بلی چرتان پا تلیفون کن قیقی که چی بینی ولی هم توکه و خود خود کارت سکنه پریدیم.
ساکنان ولسوالی چهاربولک میگویند که طالبان مسلح از حدود دو هفته به این سو 90% خاک این ولسوالی را در تصرف خود گرفتند و نیروهای امنیتی تنها در مرکز این ولسوالی حاکم هستند. باشنده های ولسوالی چمتال نیز مدعی‌اند که از نزدیک به در روز طالبان مسلح بر چندین پوسته نیروهای پلیس محلی در این ساحه حملات تهاجمی انجام داده و تلفات سنگین بر این نیروها وارد کرده است. آنان مدعی‌اند که عملیات آغاز شده سرکوب طالبان توسط قوت‌های افغان خیلی با هستگی به پیش می‌رود. در این حال مقامات امنیتی بلخ با پذیرش کندی در عملیات آغاز شده میگویند که بر اساس پلان طرح شده امنیتی عملیات خود را به پیش می‌برند و هدف اساسی از این کار نابودی کامل شورشیان طالب در این ساحات بدون متحمل شدن تلفات ملکی است. محمد اکرم سامه قماندان امنی ولایت بلخ در این باره گفت:
قصه جنگ بسیار مزه‌دار است اما خود جنگ تلخ. پلانگذاری عملیات صورت گرفته، عملیات از سه روز به روز چهارم دوام داره و برنامه ما از زیادتر اگر شما طرفدار نباشید که معلومات افشا شود چه عملیات ادامه دارد بر مطابق پلان پیش میره.
بر اساس معلومات در جریان دو هفته گذشته در اثر حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی های چمتال و چهاربولک به شمول 5 نیروی پلیس ملی نزدیک به 30 پلیس محلی کشته شدند. مقامات امنیتی مدعی‌اند که در این مدت بیش از 40 طالب مسلح کشته شده و ده ها تن دیگر مجروحند. طالبان تاکنون در رابطه به عملیات ولید 34 تبصره نکردند. موجب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. چهارراه سالنگ باید فوراً بازسازی شود. این خواست کسانی است که در این مسیر رفت و آمد می کنند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنوید.
گذرگاه ترانزیت سالنگ یگانه شاهرهایی که 9 ولایت شمالی افغانستان را به مرکز وصل می کند. اما اکنون این شاهرها در چه وضعیت قرار دارد؟ تخریب شارهای سالنگ به اثر عبور وسایط با تناژ بلند، سردی بیش از حد هوا در مناطقی که این شارها در آن واقع شده و نبود راه بدیل برای این شارها از عوامل گفته می شوند که قیریزی سرک این شارها را به کلی از بین برده است. در این حال از نظر شماری از منابع مسئول، این شارها در طول سالهای گذشته به صورت معیاری بازسازی نشده است. اکنون که فصل سرما جریان دارد، برفواری‌های سنگین، فرود آمدن برف‌کوچ‌ها به اثر برفواری‌ها و جمع شدن آب در قسمت‌های تخریب شده این جاده و سپس یخبندان این آب‌ها بر مشکلات مسافرین و رانندگان در این مسیر افزوده است. شماری از رانندگانی که از این مسیر رفت آمد می‌کنند با نگرانی از خرابی بیش از حد این جاده می‌گویند رفت آمد از این شارا برایشان خیلی دشوار شده است.
محمد عمر مروان هستم اشتیلری از سالنگ آمدیم در کندو کفار از کلگی سنگ است دو تیر مالیم خراب کردیم که سنگ زد تیر تیر سنگ است به تو دکری است که موتر به خدا خواه شده نمیتانی که خمیش در موتر یک اونجا میندازی دیگه در پایین جا میندازی خودت بکر کن یک ساعت راست وزنم کم 3 تن وزن است دهی وزن ما ده یک ساعت 50 کیلومتر فاصله میزنیم در سالنگ و در جای خوب از این خاطر که کلگی خاکباد است و کندو کفار است خراب است صبحی چی شدیم بالا شدیم حالتا شدیم سایکو خودت از یک روز ما سالنگ تیر میشه از خاطر خرابی
نام اشمت اصلا از اولاد پرمان است از امولان که بالا میشیره که تاخنجان پا کده سره خامه است و امیدی پشتش نمیگردنه دولت نه هیچ کسی دولت اگر میجا باید از دمکاری کنه ای سرکار رو جور کنه.
تشویش دیگر این رانندگان افزایش حادثات ترافیکی در مسیر شارهای سالنگ است که به دلیل خرابی جاده رخ میدهند. همزمان با این حکومت محلی ولایت پروان هرچند میپذیرد که تو اکنون برنامه منظمی را به خاطر بازسازی شارهای سالنگ روی دست نگرفتند اما میگوید در تلاشند تا در آینده بازسازی شارهای سالنگ را در برنامه های انکشافیشان بگنجانند. وحید شکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
رئیس به جمهور چند بار گفتند که اینا طرح و پلان برنامه‌های خود بس خاطر ساختن خود تونل سالنگ هم دارن که اینا کوشش میکنن به خاطر رای بدیل ازی کار کنن که بعد ازی اگر واضی است که اگر این ساخته شود سرکهای هم که در جریان است یا به اصطلاح ارتباط داره به تونل او هم ساخته میشه. و در ولایت پروان پلان برنامه‌هایی که ما داریم در برنامه‌های انکشافی ما تعداد زیادی از سرک ها و چندین جاهایی است که ما پلان داریم، ان شاء الله کوشش میکنیم که در این قسمت هم روش پلان ساخته شود و ما روش کار داشته باشیم.
مسئولان عمدت‌ترین دلیل برای آغاز نشدن کار بازسازی شارع سالنگ را نبود راه بدیل برای این شارع بیان می‌کنند. هرچند رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در سفرش به ولایت پروان دستور داد تا کار بازسازی این شارع به گونه اساسی آغاز شود، اما دیده می‌شود که در عمل تا هنوز کار برای بهبود وضعیت شارع سالنگ صورت نگرفته است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در مورد جلسه دومی میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز بر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه نوشته که این رقابت‌ها با نوسان‌های زیاد به همراه شده و مقام‌های پیشین حکومت در برابر رئیس جمهور اشرف غنی صف بستند. نیویورک تایمز به این توجه کرده که از این حالا نگرانی‌ها از تقلب در انتخابات وجود دارد و شاید باز هم بی‌ثباتی‌ها افزایش یابد. در ادامه آمده است محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان که خودش را به عنوان نامزد ریاست جمهوری صف نام کرد، تا حالا از جدیترین چهره ها است که در برابر رئیس جمهور غنی قرار گرفته است. اما نیویورک تایمز با تلاش های انتخاباتی آقای غنی تمرکز کرده و نوشته است انتظار می رود او روز یکشنبه با معاونانش ثبت نام کند. در ادامه مطلب آمده که رئیس جمهور افغانستان این بار جنرال عبدالرشید دوستم معاون اولش را کنار زده و جای او را در تکت انتخاباتیش برای امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و سرپرست فعلی وزارت داخله داده است. به استدلال نیویورک تایمز انتخابات ماه جولای یا سرطان پیشرو با چندین چالش روبروست. در قدم نخست امنیت و تهدید طالبان و دوم هم نگرانی از تقلب، چیزی که در گذشته نیز صورت گرفته است. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به روزنامه گفته است کمیسیون انتخابات افغانستان نتوانسته اعتماد مردم را به دست آورد، زیرا به گفته او آوردن اصلاحات جدی در کمیسیون های انتخاباتی پیش از رای دهی ماه جولای خیلی ضروری است تا در نتیجه از بحران جلوگیری شود. روزنامه واشنگتن پست با لغو سفر رئیس و هیئت مجلس نمایندگان آمریکا به افغانستان توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ تمرکز کرده است. ترامپ برای نانسی پلوسی و هیئت همراهش با ارسال یک نامه گفته که به خاطر عدم پرداخت معاش بیش از 800 هزار کارمند اداره های فدرال آمریکا نمیتواند آنها را توسط طیاره نظامی به افغانستان بفرستد. هنگامی که کنگره آمریکا بودجه برای ساختن دیوار در مرز این کشور با مکزیکو را تصویب نکرد، پرداخت معاش اداره های فدرال آمریکا بنابر عدم تصویب بودجه معطل شد. این مشکل حالا به حد جدی شده که برای دیدار نماینده های آمریکا از افغانستان مانع ایجاد کرده است. روزنامه واشنگتن پست اظهارات الین لوریا یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا را که قرار بود با نانسی پلوسی به افغانستان برود نشر کرده که گفته است این اقدام اداره ترامپ یک اهانت برای زنان و مردان شجاع آمریکایی است که در افغانستان خدمت میکنند. انتظار میرفت هیئت کنگره آمریکا روز پنجشنبه وارد افغانستان شود و پس از دیدار با نیروهای آمریکایی به بلژیم برود، اما دونالد ترامپ در نامش گفته که طیاره نظامی برای این نماینده ها فراهم نمیشود و باز هم اگر آید می خواهد توسط طیاره تجارتی به افغانستان سفر کرده می تواند.
دومین جلسه میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. این را قصر سفید دیروز پس از آن اعلام کرد که یک جنرال ارشد کره شمالی در یک سفر استثنایی وارد واشنگتن شد. با گفته قصر سفید مکان این دیدار بعداً اعلام می شود. بیشتر با فرشته نگاه.
منشی عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته از امریکا و کره شمالی خواست تا به خاطر خلاص لایسته‌ایش به جزیره کره گفتگوهایشان را از سر گیرند. آنتونیو گوترش تاکید کرد که این بار برای خلاص لایسته‌ایش به جزیره کره باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. آقای گوترش در صحبت با خبرنگاران در نیویورک گفت:
We believe it's high time to make sure that the negotiations.
او میگوید باور داریم که وقت آن رسیده تا آمریکا و کره یک بار دیگر گفتگوهایشان را سر بگیرند و در این مورد یک طرح واضح تعیین شود. همزمان با تاکید منشی عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید با کیم یونگ چول دیپلمات ارشد کره شمالی دیدار کرد. پیش از این آقای چول با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز ملاقات کرد که در آن روی دیدار بعدی رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی بحث و گفتگو شد. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که سفر کیم یونگ چول به آمریکا نشان می‌دهد که کره شمالی برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره آماده اقدامات بیشتر است. قصر سفید در مورد ملاقات میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم یونگ چول گفته است که دو طرف در ملاقاتشان که در دفتر کره آقای ترامپ انجام شد روی بهبود روابط دو کشور، خلاص لایسته شبه جزیره کره و دیگر مسائل مورد علاقه صحبت کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز با نشر یک اعلامیه دیروز گفت مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با کیم یونگ چول نماینده کره شمالی روی مسائل مهم صحبت کرده، اما در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. در نخستین ملاقات میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ هون رهبر کره شمالی که در ماه جون 2018 میلادی صورت گرفت، آقای کیم تعهد سپرد که به خاطر پاکسازی شبه جزیره کره سلاح‌های هسته‌ای اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت، اما تاکنون در این راستا گام‌های عملی برداشته نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بیایید سر بزنیم به هتل در ژاپن. عمدتاً پیش خدمت‌هایش را ربات‌ها تشکیل می‌دهند، اما این ربات‌ها نتوانستند رضایت مهمانان را حاصل کنند. اینکه آنها با چی سرنوشت روبرو‌اند از مقیم نایب بشنوید.
یک هتل در ژاپن که کارمندان روباتیک را استخدام کرده بود مجبور شد تا نیمه از این ربات‌ها را از کار اخراج کند، زیرا این کارکنان روباتیک در عوض تسهیلات در انجام کار مشکل ایجاد می‌کردند. بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل، چند قبل هتل هینا چند ربات را استخدام کرد که کار هتل را ساده و آسان سازد و در ریزرو اتاق‌ها و سایر خدمات هتلداری فعالیت نمایند. اما این ربات‌ها مالک هتل را وادار ساخت تا نیمه ای از کارمندان روباتیک را از کار اخراج و با آنها ودا نماید. هتل هینا با تعدادی از کارمندان روباتیک در سال 2015 میلادی افتتاح شد و یک سال پس از آن نام این هتل در کتاب عجایب جهان به نام کتاب گنز به حیث اولین هتل که کارمندانش را ربات‌ها تشکیل می‌داد ثبت و راجستر شد. اکنون بنابر شکایات مشتریان از کارمندان روباتیک 243 ربات این هتل از کار اخراج شدند، زیرا آنها به عوض اینکه کار را کاهش دهد و سهولت ایجاد کند نه تنها کار بیشتر افزودند بلکه در کار هتل انرژی و بی‌نظمی ایجاد کردند. تاکیو شیهو مدیر هتل میگوید ربات‌ها محدودیت‌هایی دارند و در بعض اوقات به آنها هیچ نیازی دیده نمی‌شود و در اکثر وقت باعث رنجش مهمانان هتل می‌شوند. یک کارمند هتل هینا بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته است با اخراج نیمه‌ای از کارمندان روباتیک هتل اکنون وضعیت بهتر شده است. دیگر مهمانان هتل شکایت ندارند. هتل هینا در ابتدا 80 کارمند روباتیک داشت و مدت کوتاهی پس از آن تعداد روبات ها را افزایش داد. برخی از روبات ها به شکل سگ ها ساخته شدند تا برای مهمانان زمینه تفریح را فراهم کنند، اما گفته می شود که آنها به جای این باعث مزاحمت مهمانان هتل می شدند. ضمناً یک روبات دیگر که چوری نام داشت و وظیفه‌اش کمک به اتاقهای مهمانان بود، از همه اولتر اخراج شد، زیرا به گفته مهمانان هتل او سوالات خیلی ساده را پاسخ داده نمی‌توانست.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها را بشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان امیدوار است که پاکستان اقدامات جدی را در پیوند به روند صلح افغانستان انجام بدهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به هیچ تکت انتخاباتی نمی پیوندد، این را امید میثم معاون سخنگوی این ریاست برادیو آزادی گفت. روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به همکاری سازمان ملل به افغانستان به خاطر فصل زمستان به گونه موقت متوقف شده است. والی بغلان از کشته شدن چندین شورشی طالبان به شمول دو قماندان ارشد این گروه در منطقه دند شهاب الدین خبر داده است. دومین جلسه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار می شود. و پلیس خاص بلغاریا در عملیات هماهنگ در سراسر این کشور یک گروه متهم به کمک مالی با تروریستان در خارج از این کشور را در هم شکست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
برمیگردیم به مسائل افغانستان و در مورد اقدام برای تشویق صنعت قالین بافی برایتان میگوییم. حکومت برای مهاجرین بازگشته به کشور صدها دستگاه قالین بافی در ولایت بغلان کمک کرده. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
تلاش برای احیای دوباره صنعت قالین در بغلان، صنعتی که با آمدن قالین‌های خارجی کمرنگ شد و بازارش تقریبا راکد، و اما حالا ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان با توزیع رایگان 500 پای دستگاه قالین بافی به صنعتکاران آن قصد دارد تا این صنعت دیرینه کشور را دوباره احیا نماید. عبدالصمد همکار مسئول دفتر ولایتی پروژه انکشاف برای تشبثات ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید برای رشد صنعت قالین این دستگاه‌ها تنها به کسانی که سابقه قالین بافی دارند داده شده است.
با تعداد 500 دستگاه برای عمو عودت کننده‌ای که قالین قبلا یاد داشتند دادیم که اینا به کار خود شروع بکنند. از 500 دستگاه برش دادیم 447 از اینا خانم هاست و 53 از این مرد هست. اینا به دو شکل است، یکی برای مارکت آزاد تولید میکنه و یک تعداد زیادی از اینا که هستن فرمایش از دیگر شرکت های خصوصی میگیرن و مطابق با مو خواستی از اونا برشان تولید میکنه.
و اما جان محمد صاحب یکی از این دستگاه های قالین بافی در ولسوالی دوشی میگوید اگر مواد خام و دلخواه آنان تأمین شود میتوانند بهترین قالین های مد روز را تهیه نمایند.
ماهر هستیم، کسبکار هستیم، صنایع دستی را یاد داریم، اما یکی موادش نداریم، استطاعتش نداریم، قدرتش نداریم، پول نداریم که ما خواهیم ما بخریم، مشکل ما این نیست. ما تقاضا داریم که برای ما وسایلی که مهارت داشته داریم دیگه اونم مواد برای ما کمک بکنه.
این 500 پایه دستگاه قالین بافی عمدتاً به عودت کنندگانی داده شده که سابقه قالین بافی دارند و خوب میتوانند قالین های مرغوب ببافند. شفیق الله شفق رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان با اظهار سپاس از ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت خواهان همکاری های بیشتری این ریاست به عودت کننده ها شده گفت:
یک خدمت بزرگ است. اینا را ما مادام العمر برای از اینا کمک میکنیم. اگر ما یک پولی کمک کنیم، مواد غذایی کمک کنیم، مقطعی است. بازم از کمک های شما جهان سپاس. ما تقاضا داریم که همین کمک های تانه بیشتر شما بخیر با مهاجرین با بجا شده.
صنعت قالین که حتی به عنوان نمادی از فرهنگ دیرینه مردم افغانستان به خصوص در شمال کشور به حساب می آید، بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان و فرار صنعتکاران قالین از وطن دچار بحران شد و با آمدن قالین‌های مفشن و ارزان خارجی به بازارهای افغانستان تقریبا رو به رکود گذاشت. و اما در سالهای اخیر و با برگشت همان قالین بافان از هجرت دوباره این صنعت رونق گرفت و حالا هم دولت و هم مردم تلاش دارند تا آن را دوباره انکشاف و گسترش بدهند. و اما گفته می شود بعد امنی‌های جاری به خصوص در مناطق شمالی کشور که مهد صنعت قالین شمرده می شود هنوز تهدیدی است که می تواند کار قالین بافان را مختل و دلشان را از این پیشه سرد نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عزتیار از دایکندی می نویسد: کسانی که مردم ازشان خاطره خوش ندارند نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. حقجو از بدخشان نوشته که سیاست مداران باید در پیوند به صلح توافق داشته باشند. و مدقق از لوگر می نویسد که این ولایت دیشب شاهد برفباری سنگین بود. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، فوزیه نوری هستم. برنامه خانوادگی آشنا را تقدیم میکنم. آیا موترتان را به کسی امانت میدهید؟
موتر دارم، در اصل به هیچ کسی من موترم به شکل امانت نمیتونم.
گرفتن موتر از دوستان و اقارب به امانت کار درست است یا نه؟
گرفتن موتر مردم بسیار کار خراب است. اولا این خود که فرزن اگر شود برای بیادرزادی خود یا برای یک قوم خود داده، خانمش امرای جار جنجال میکنه، خود تو موتر برای چی دادی؟
گرفتن موتر طلبی چی مشکلات را به بار می آورد؟
بچه کاکایم موتر مرا گرفته بود، با یک موتر دیگه زد، همه جنجالایش بر من برخورد.
شنونده های عزیز، در این برنامه مطلبی را تقدیم می کنیم در مورد گرفتن موتر به امانت و یا دادن موتر به امانت به کسی که میان برخی خانواده ها و یا افراد چنین کاری صورت می گیرد. همچنان نظریات مردم و مصاحبه با یکی از مسئولین ریاست ترافیک کابل را نیز در این باره داریم که گرفتن موتر به امانت چی عواقب ناگوار ترافیکی را در قبال دارد و جزای آن چیست؟ در آغاز گزارش را می شود که تهیه کننده برنامه مهریه انوری پیشکش می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در کشورهای دیگر مردم می کوشند با همان چیزی که دارند قناعت نمایند و زندگی را بگذرانند. مگر در جوامع عقب مانده مانند افغانستان دهی از مردم بعض اوقات در پهلوی این که دیگر اشیا و لوازم را طور امانت از دوستان و اقارب می گیرند، موتر را نیز به اصطلاح طلبی می گیرند که موتر بر علاوه قیمتی بودنش یک وسیله خطرناک هم در بعض حالات شده است. که آن وقت پشیمانی سود ندارد. بعض از خانواده ها این کار را گویا به خاطر می کنند که نزد مردم از دیگران کم نیایند. محمد اکبر باشنده شهر کابل کسی است که از گرفتن موتر طلبی تجربه تلخ را به خاطر دارد. چون این قصه می کند.
چند سال قبل عروسی دوست ها بود، چون خودم وقت موتر نداشتم، خواستم از یک رفیق به طور امانت موتر بگیرم. خب موتر گرفتم، در قسمت های نزدیک مکوریان بودم که یک حادثه ترافیکی کردم، یک تکر کردم، موتر از خودم نبود، نابلد هم بودم، تکر شد که خودم هم زخمی شدم و در موتر که مقابل بودن دوم دو سه نفر زخمی شدن. وقتی که پلیس ترافیک اومدن میبینن که به حساب چون ما به دست بر اومده بودم، ملامت هم بودم و چون اسناد موترم نزد ما بود، عمو مالک موتر بیچاره وام ده جنجال رفت، برای چند مدت بندی و جریمه شدن. بعد از اینکه اونا از زندان خلاص شدن، برام گفتن که موتر ما تقریبا در حدود 15000 دلار ما موتر گرفته بودم، شما بسیار زیاد خساره برش رساندین دیگه، بسیار هم از نگاه مالی و هم از نگاه جانی بسیار یعنی عواقب خوب بر من نداشتن. بعد از بیخی دیگه هیچ وقت نخواستیم از کسی حتی یک برای چند دقیقه موبایل شما نمیخوایم بگیرم که کدام مشکل بر ما یا بر ازو خلق نشه.
مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی یکی از موضوعاتی که میتواند جوامع بشری را با اختلافات شخصی و جمعی آغشته سازد، خواستن وسایل قیمتی چون موتر میباشد که مشکلات زیاد را در خانواده ها ایجاد میکند. احمد شعیب باشنده شهر کابل میگوید موتر دارم تا نیاز خود و خانواده‌ام را رفع کنم، اما گاهی اقارب موترم را میخواهند طور امانت که با این کار کلان مشکل در خانواده‌ام پیدا میشود. بقیه گپ‌ها را از وی میشنویم.
از من موتر طلب کردند، برشان دادیم، چون اگر برشان ندیم خفه میشوند، برایشان چیزی گفته نمیتونم، به می خاطر مجبور هستم که موتر خود برشان بتم. بچی کاکایم معمولا وقت که خانه خسر خود یا برای محفل عروسی معمولا موتر ما را میخواهند. در خانه هم چندین دفعه جنجال خیست، مانیم شدند که موتر به کسی ندیم. اکثر وقت که موتر گرفته، موتر پس آورده خراب، با چند مشکل ما را مواجه کرده، جنجال در خانه پیدا شده و همچنان امو تشویشی که از تک بر ما بر فامیل پیدا کرده که میشه موتر رو یک حادثه بکنه یا نفره بزنم، طور که یک بار بچی کاکای موتر مرا گرفته بود با یک موتر دیگه زد، همه جنجالایش بر من برخورد.
مطلب مشهور است که میگویند امانت را خاک خیانت نمی کند، اما آنچی پسندیده است تا حد امکان مال کسی را نگیریم. بس هرگاه ضرورت می افتد هر آن وسیله را بگیریم، چی موتر و یا چیز دیگر باشد، نباید جانب مقابل را پشیمان بسازیم. امید باشنده کابل در مورد موضوع گرفتن موتر چند نکته مهم را یادآور می شود.
خواستن موتر خوب نیست، بخاطر از این که میشه موترش گم میشه، خراب میشه، جواب دادن مردم بسیار سخت است. خودم موتر دارم، در اصل به هیچ کسی من موترم به شکل امانت نمیتونم. میشه یک نفر به موتر خود ناخواسته میزنه، باز قانون دولت ما را محکم میگیره، نه اورا. باز او وقت این مردم بر ما و شما را درک نمیکنه، نمیگن که والا همین کارو ما کردیم. وقتی که موترم نداشتم، من نمیخواستم از پیش کس امانت بگیرم یا بر کس نگفتم که موتر تا بر چند دقیقه یا چند ساعت یا یک روز یا دو روز بر ما بده. تاکسی میگرفتم، خیر است چند رو پذیرم مصرف میشد، من تا خوش نبودم که موتر کس را به شکل امانت بگیرم و فعلا نمی کارم، خودم هم نمی کنم، موتر خودم بر کس نمیتونم ولی از کس را میگیرم.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را میشنویم که در مورد گرفتن موتر به امانت و یا دادن موتر به امانت که چگونه یک عمل است حرف میزنند.
نام ما عبدالصبور. اینال موتر اگر در دست یک آدم دادی، او نه جویه میبینه، نه جره میبینه، نه پستیره، نه بلندیره، خب مال تلویسته است، موتر خراب میکنه. او آدم اگر اقتصادش خوب بود، آنه جورش میکنه، اگر نبود اونجا پارک میمونه. عمل خوب نیست دیگر.
محمد احسان باشنده ولسوالی چهارسیاه پولات کابل. موتر چون یک وسیله عامل نقل است که در مقابل یک انسان خوب ارزش نداره. اگر انسان موتر خود به یک شخص تسلیم بکنه و شخص موترش به وجه احسانش پس بیاره تسلیمش بکنه، کدام گپی در غیر از او عمل خوب نیست که تسلیم کنه موتر.
گرفتن موتر مردم بسیار کار خراب است. فرزند اگر شوهر برای بیادرزادی خود یا برای یک قوم خود داده، خانمش امرای جور جنجال میکنه که تو موتر برای چی دادی و در پالوی زی صد گپ دیگه است. موتر فرزند میبره یک جای خدای نخواسته چهار پی از یک آدم پول میگیره، میگه این چیزا مال موترت نمیمونه، در فلانه جای ببرش این فجارش بده. موتر اگر اسنادش در اون لحظه پیدا میشه، خاطر من صاحب موتر بیچاره به غضب گرفتار شده. پس موتر دادن بخی کار غلط است.
اسم ما عبدالرزاق عمر از ولایت مدستان است. اصلا در شریعت دین مقدس اسلام با مردم تشویق شدند که به یک دیگه خیر برسانند. همین امانت دادن به کسی یک چیزی که بنابر ضرورتی که کسی تقاضا میکند یا خودش یک حسن است، اما در مقابلش کسی امانت را میگیرد او مسئول است، باید امانت را نگهداری بکند. اما به خاطر اینکه مستی باشه و به خاطر فریب دادن دیگران باشه یا باروخ کشیدن دیگران باشه، اصلا این خصلت مسلمان نیست.
شنونده های گرامی، گرفتن موتر و یا سپردن آن طور امانت به کسی با حکم قانون ترافیک در صورت تخلف و حادثه جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارات زیان دیده نیز باید جبران شود. در این مورد تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه‌ای را با سمون مل عبدالحکیم بختیار مدیر حادثات ریاست عمومی ترافیک کابل انجام داده است که بشنوید.
محترم، در مورد ازی که بعض فامیلا و مثلا عادت دارن که موتر کس را به امانت میگیرن، گاه اتفاق میفته که یک حادثه رخ میده، در این صورت مسئول امی کس که موتر را به امانت گرفته میشه یا ای که صاحب موتر مسئول میشه در این صورت؟
اولا خب کسایی که درافت میکنه دریوری میکنه او مکلفیت داره، راننده باید اول از قانون ترافیک جاده آگاهی داشته باشه، باید قانون ترافیک جاده را بفهمه بعد از رانندگی کنه. مطابق ماده 66 فصل 11 قانون جاده، شخصی که بدون جواز رانندگی واسطه نقل موتوردار بالای جاده عامه براند با حبس 1-6 ماه یا جزای نقدی 1,000-6,000 افغانی محکوم میگردد. و در قدمه دوم، زمانی که یک واسطه را مالک اراده و دسترس کسی قرار میده یا امانت یا کسی که با شناسایی داره یا با او معرفت داره موتور را تسلیم میکنه، کلید اراده، اصلا کلید اراده برای شما بهتر معلومه، در صورت کلید اراده را کسی به کسی تسلیم کنه و درایب قدروری کنه میتونه که مالک یا متصرف واسطه نقلی که با وجود علم بناداشتن جواز رانندگی که به شخص راننده اجازه راندن واسه نقل را بدهد به جزای نقدی الا 2000 افغانی محکوم میگردد.
گاهی موتر را کس را که به امانت میگیرند و موتر یک جرم صورت میگیره، مثلا قاچاق یا از قبیل ازمی گپا، در این صورت از طرف مسئولین کس که امانت گرفته موتر این مسئول میشه یا مالک موتر؟
اگر فرضاً یک کسی موتر را به امانت میگیره، فرضاً با جرم جنایی را مرتکب میشه، اختطاف میشه، قتل میشه، دزدی میشه، باز او جرم جنایت است مربوط جنایی و مربوط قاچاق مواد مخدر که او از خود مقرر داره بالای صدق میشه بالای راننده.
در صورت که تخلف صورت میگیره، دمی موتر که به امانت گرفته شده اشتباهی میکنه، آیا جزایی داره؟
مطابق فصل 4 ماده 565 کد جزا که نو برای متصرف فعلی کسی که موتر به کسی به دسترس کسی میگذاره، هر گاه مالک یا متصرف واسطه نقلی خویش را با وجود علم به شخص فاقد جواز رانندگی، او خوب خبر داره، آگاهی داره که دریور نیست، جواز رانندگی نداره، اجازه رانندگی واسه نقل را به خود را بدهد، در نتیجه نتیجه ترافیکی صورت بگیره، پرمان مدسه به میان بیاد و جزای نقدی از 5000 افغانی الی 60000 افغانی محکوم بیاد. مالک اراده به هیچ وجه حق نداره که کلید اراده به دسترس کسی قرار بده.
شما چی گفتنی دارین به کسایی که موتر امانت میگیرن از مردم؟
ما به همشهران موتر ما که در سطح تمام ولایت افغانستان اینا مالکین وسایط از متصرفین هست، اینا باز مشکلاتی که ما داریم شما ببینید که در اینمی موضوعات حادثه ترافیکی بسیار همشهران ما طلب میشه، چون که حیات انسان بسیار مهم است و حیات انسان به نظر بگیره، کسایی که پردن موتر به دست کسی میته، باز اولا او آدم اگر پردن به اولادش هست، بچیش هست، قومش هست، اقاربش هست، به اداره ترافیک مراجعه کنه. امروز ما میبینه، شما خود هم میبینه که بسیار سهولت است. خود در تقریبا در قانون ترافیک جاده مکمل که تمام مقررات شما میبینین، اگر فسادی امرای با مربوط دریور میشه، فسادی زیادش مربوط متصرفین و مالکین اراده است.
یعنی کار درست نیست.
نه خیر خیلی خلاف است، خلاف است.
تشکر.
شنونده های عزیز، گرفتن موتر و دادن آن طور امانت با باور آگاهان از جمله خواهشات نفسانی است، پس بهتر است با داشته های خود